قدم زده به خونه همسایه بغلی یا پایینی یا حتی بالایی، حالا بالایی نمیدونم میشه یا نمیشه، حالا تقصیر نویسنده است دیگه، خلاصه بگذاریم، اگه چنین اتفاقی بیفته و ما عمدن اون رو تعمیر و برطرف نکنیم، در حق همسایه ظلم کردیم و شرعا مرتکب کار حرام شدیم. مراقب آسایش همسایه هامون باشیم. ارادتمند.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می خواهیم درباره ضرورت و اهمیت شناخت عمیق جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در دانشگاه مازندران طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در میان نام بزرگان و برگ‌های زرین تاریخ اسلام، نام حضرت فاطمه سلام الله علیها نه تنها به عنوان دختر پیامبر اکرم، بلکه به عنوان نماد بی‌بدیل ایمان، عصمت و علم و مقاومت می‌درخشد. شناخت ایشان کلید گشودن ذخایر ناب معارف اسلامی است. البته حتی شناخت شناسنامه‌ای و تاریخی هم کم اهمیت نیست. اما درک جایگاه الهی ایشان و توجه حضرت زهرا سلام الله علیها به حفظ ولایت امام علی علیه السلام قطعا اهمیت صدچندان خواهد داشت. حضرت زهرا الگوی زن کامل در اطاعت از پروردگار، ایثار و فداکاری در راه دین و صبر در برابر سختی هاست. جایگاه رفیع علمی و کلامی حضرت زهرا سلام الله علیها ریشه در ولایت و خاندان وحی دارد که تجلی آن در خطبه آتشین فدک هویداست. عدالت خواهی، ایستادگی بی‌دریغ ایشان در برابر انحرافات و دفاع از حریم ولایت چراغ راهی برای همه آزادگان و حق طلبان جهان است. این بخش از زندگی حضرت زهرا کمتر دیده شده و در گفته ها کمتر آمده است. در برنامه امروز اندیشه ها می خواهیم به این رکن شخصیت اجتماعی حضرت فاطمه بیشتر بپردازیم. دکتر سید عمران موسوی گرمارودی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام.
مقدمه اول ما بحث گفتمان فاطمه امروز هست. من با سه محور این مطلب رو عرض خواهم کرد که کاستی های گفتمان امروز هست. دیگری زنجیره هدایت پذیری است که بسیار نکته مهمیه و بسیار کارآمد هست. نکته سوم هم وظیفه ما نسبت به تحقق این زنجیره هدایت پذیری در جامعه است. در بحث فراز اولش که بحث کاستی های گفتمان امروزه، عزیزان همه مستحضرید، فارغ از فضای آکادمیک، فضای فارغ از فضای علمی و پژوهشی کشور ما، در بدنه عمومی جامعه شناختی که از حضرت صدیقه تا حضرت سلام الله علیها وجود داره در چه حدی است؟ واقع بینانه اگر بنگرید در مصاحبه های تلویزیون به مناسبت شهادت حضرت زهرا، ولادت حضرت زهرا، میرن با مردم مصاحبه میکنن، خب میگن شما حضرت زهرا چی میشناسید، چقدر میشناسید، یه چیزی در مورد ایشون بگید، از شخصیتشون، از رفتارشون. مجموعه صحبت‌هایی که میشه در حد همین است که بانوی مهربان، بانوی دانشمند، بالاخره سطح علمی بالایی داشتن، همسر خوبی برای امیرالمومنین بودن، دختر خوبی برای پیغمبر بودن، فرزندانشون خوب تربیت کردن، خیلی اهل ساده زیستی بودن، اهل تعامل سازنده با همسایگان بودن، برای همسایگان دعا میکرد. خب این همش حقه، این حرفا همش درسته، اما بسیار پایین دستی است. مثل این میموند که شما بخواد از علامه طباطبایی در جای تعریف بکنید، ایشون رو معرفی بکنید، بگید که ایشون کسی بود که سوره حمد رو از حفظ میخوان، نمازش حفظ میخوان. بگید که علامه طباطبایی مثلا روخانی قرآنش خیلی خوب بود. همین حد، این جسارت به ساحت علامه طباطبایی است. به یک دانشمند شیمی بگید که بخواد توصیفش کنید، مثلا پدر علم شیمی رو بگید که جدول مندلیف رو مثلا از حفظه. این که توهین به صحت اوست. در تعریف یک شخصیت باید فاکتورهایی رو بیان بکنیم که بیان کننده عظمت و مقام بلندای مقامش باشه قاعدتا. اما در جامعه ما شناختی که از حضرت صدیقه طاهره هست در همین اندازه است. این کاستی ها ناشی از دو تا مقوله است. یک مقوله کاستی است که از جانب جامعه نخبگانی که شما سروران گرامی عضو اون جامعه هستید ناظر بر عملکرد ماست. خب بالاخره کسی که در سطح سطوح مختلف رشته الهیات را تحصیل میکنه یک وظیفه ای داره، رسالتی داره. رسالتش این است که این معارفی که در دین آمده را به شکل گویا و به قدر علاقدر عقوله هم به سبه هم به عنوان روایت به حد فهم مردم براشون بیان بکنه.
بدون شناخت حضرت فاطمه سلام الله علیها، شناخت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امامان معصوم علیهم السلام ناقص خواهد بود. ایشان پل ارتباطی میان نبوت و امامت است و تلاش این بانوی شهیده برای انتقال جامعه اسلامی از دوره نبوت به دوره امامت عموماً از دیدگاه مورخان و مسلمانان مغفول مانده است. دکتر سید عمران موسوی گرمارودی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام:
معیار تشخیص این که گفتمان امروزی فاطمی بسیار پایین دستی است معرفی هایی است که پیغمبر اکرم به قرآن از صدیقه طاهره کردند. شما ببینید قرآن چه شاخصه هایی برای شخصیت حضرت زهرا برمی‌شماره، پیغمبر اکرم چه شخصیتی رو ترسیم می‌کنه برای ما، فارغ از اون ریزگی های بسیار متعالی که گاهی اوقات برای خود ما هم قابل فهم نیست، مثل خلقت نوریه صدیقه طاهره، تقدمشون در خلقت، وجودشون قبل از خلقت و کون و مکان، اینها مباحثی که بسیار هم روایت داره در مصادر حدیثی ما. اما خیلی پایین تر از اینها ویژگی های حجیتی حضرت زهرا. آقا حضرت زهرا ویژه شخصیتی است که حجت برگزیده پروردگاری است، مصطفی خداست، برگزیده خداست، خدا او را از بین همه خلق انتخاب کرده. چقدر ما روایت داریم، روایات ان الله اطلع الى الارض اطلاعا فاختار اباک منها، خود پیغمبر داره خطاب به حضرت زهرا میفرماد خدا بین همه خلق نگاه کرد، از بین اونها پدرت انتخاب کرد، بعد همسرت رو و بعد خودت رو. ازا صدیقه طاهره شخصیتی است که در نگاه شیعی در پله سوم کائنات ایستاده، یعنی بعد از خدا در خلقت پیغمبر اکرم است و بعد امیرالمومنین است و بعد صدیقه طاهره سلام الله علیها. این شخصیت چقدر نمود و نماد داره در جامعه ما، چقدر شناخته میشه با این ویژگی ها؟ بسیار کم. یه نکته دیگه این است که علت دیگه این تنزل سطح گفتمان فاطمی در جامعه ما این است که ما جامعه، حالا که میگم ما یعنی خیلی، همه رو در نظر بگیرید، از حوزه و دانشگاه بگیرید، مبلغین بگیرید، سخنرانان، اونایی که دستی بر آتش کتاب و فرهنگ و ادب دارن، همه اینها، دغدغه ما این استش که کارکرد گرایانه صحبت کنیم. شاید براتون ملموس باشه چی میخوام بگم. شما من میگید آقای گرماردی شما صحبت میکنید از ویژگی های علم، عصمت و حجیت حضرت زهرا، سلمنا، قبول، به چه درد مردم میخوره؟ برای مردم باید بگیم که چگونه راستگو باش، چگونه همسرداری کن، چگونه فرزندداری کن، چگونه با پدر تعامل داشته باش، چگونه با همسایه تعامل داشته باش، اینا به درد مردم میخوره. قبول دارم. عرضم این است که گمان ما و اون آفتی که ایجاد شده این است که گمان میکنیم کارکرد گرایی در عرصه تبلیغ دینی لازمش پایین آوردن سطح مفاهیم دینی است. متوجه عرضم هستی؟ گمان کردیم اگر میخوایم به یک نفر روش فرزندداری بیاموزیم لازمش اینه که دیگه از مقام حجیت و عصمت و مقام طهارت زهرای مرضی صحبت نکنیم، او رو بیاریم پایین در حد یک زن معمولی بگیم خب این زن معمولی است، تو هم زن معمولی هستی. حالی که این غلطه، این خلاف جریان تبلیغی اسلامه. خدا تو قرآن آیه تطهیر رو داره بیان میکنه.
شناخت تنها انباشتی از اطلاعات نیست، بلکه نوری است که جان را روشن می‌کند و قلب را برای پذیرش شکوه محبت آماده می‌سازد. محبت بی‌شناخت همچون کشتی بی‌سکان است که در امواج زودگذر احساس سرگردان می‌ماند، اما هنگامی که دانش و معرفت پایه‌گذار عشق شوند، این پیوند شکلی متعالی به خود می‌گیرند. در این نگاه محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها یک انتخاب آگاهانه و برآمده از ژرف‌اندیشی خواهد بود. ما فاطمه سلام الله علیها را دوست داریم، نه تنها به دلیل نسب بلندش، بلکه به پاس عصمتش، حکمتش و ایستادگی استوارش در راه تثبیت ولایت و امامت امام علی علیه السلام. دکتر موسوی گرمارودی، دین پژوه:
زیارتنامه های ما بالاخره حدیث هم دیگه، زیارتنامه‌های معصوره، اینا همه حدیثن، به چشم حدیثی نگاه کرد. نگاه حدیثی اگر به اینها داشته باشیم، مفاهیمی که داخل اینها آمده مفاهیمی است که از لسان اهل بیت صادر شده تا همه مردم بفهمند، تا همه مردم درک بکنند. یعنی چیزی نیست که بگیم معارف بسیار متعالی رو نگفتن داخل اینها تا مردم نفهمند. نه، یه چیزای خیلی آشکار بیان کردن. شما در همین حدیث کسا صدیقه طاهره چگونه توصیف میشه؟ شخصیتی است که داره از عرش خبر میده. میگه که دخل علی ابی رسول الله و حال یا فاطمه انی اجد فی بدنی ضعف، من فاطمه من در بدنم یه ضعف احساس میکنم، ردای من رو بیار. میان زیر عبای پیغمبر میشینن، امیرالمومنین میاد، حسنین میاد، خود بیبی. بعد اونجا که در همون زیر کساس بیبی داره اخبار میکنه از عرش، ملائکه گفتن، جبرئیل گفتش که یا رب به من تحت الکسا، خدای کی که زیر کسا است که اینقدر برای تو عظمتی که در شأنشون میگه ما خلقت سما و مبنیه ولا ارزم نتیم. آقا صدیقه طاهره چشمش اینه، این افق رو داره میبینه. این شخصیت از صدیقه طاهره در معارف در واقع دم دستی ما که ادعیه و زیارتهای ما هستن داره بیان میشه، اما گفتمان جامعه ما در حد دیگه زن معمولی است. این پس دقیقه اول اگه بخوایم روی این بازخوانی مصادیقش رو بگم خیلی زمان میبره، نمیخوام خیلی وقت شما عزیزان رو بگیرم، فقط از باب اینکه مقدار ذهن گرم بشه و متوجه این کاستی ها در گفتمان فاطمی امروز جامعه باشیم و بدانیم که یکی از مقصرینش خود ماها هستیم، باید جبران کنیم. نکته دوم، زنجیره هدایت پذیری است. ببینید عزیزان، ما یه زنجیره داریم، من اسمش رو گذاشتم زنجیره هدایت پذیری. اونم این است که شناخت لازمه محبته، محبت لازمه تبعیت و همراهی است. شما هر گونه روابطتون با همه افراد بشر، شما قاعدتا در همین منو حرکت میکنید، در همین قالب رفتار میکنید. تا کسی را نشناسید به شما خبر بدن که فلان کس در فلان جا مرد، برای شما مهم نیست، میگید خب مرد که مرد. اما اگر بشناسیدش و او رو با شاخصه های ویژگی های خوبی که در نظر شما مثبت هست بشناسید، بهش علاقه دارید، لذا ریاکشنتون متفاوت میشه. اگه به شما بگن که مثلا دوستتون که مسلمان هست، مذهبی هست، مهربان هست، مردمدار هست، خوش اخلاق هست، همه جور ویژگی های اخلاقی و سجایه رفتاری داره، خب اینو وقتی از بفهمید که دفاع خدای نکرده براش افتاده ناراحت میشید، چون میشناسیدش. بسیار از ازدواج هایی که اتفاق میفته بعد به طلاق منجر میشه به جهت این است که اول وارد پله دوم شدن، نه پله اول. اول با محبت رفتن، محبتی که بر پایه شناخت نبوده. این محبت ولی در نتیجه همراهی و تبعیت نداشته، منجر به جدایی شده، منجر به چون در بعد از پله محبت تازه داره همگر میشناسن، میفهمن اون که فکر میکردن نیست، تخیلات کودکانه و شاعرانه من بود. لذا این زنجیره بسیار مهمه. توی این زنجیره حجت های خدا رو بگذاریم، از جمله صدیقه طاهره سلام الله علیها.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
بزرگترین کنش سیاسی و اجتماعی و دینی حضرت زهرا، حمایت و پشتیبانی از جانشین حضرت رسول و امامت حضرت علی علیه السلام بود. طبعاً این کار بزرگ ایشان بیشتر از بقیه بخش‌های زندگی حضرت در معرض تخریب دشمنان اهل بیت علیهم صلوات الله خواهد بود. دکتر گرمارودی:
همه کار دین این است که مردم رو همراه بکند با حجت‌های دین، با اهل بیت اسمت طهارت همراه بکنیم. خب بعد این زنجیره تحقق پیدا کنه، ما باید صدیقه طاهره به مردم بشناسانیم تا وقتی شناخت محبتش زیاد شد. محبت که زیاد شد خودش دیگه موتور محرکه است، همراهی میکنه با صدیقه طاهره و منویات حضرت. ما ولی متاسفانه این کارو خیلی نمیکنیم. ما هر تا همین مسائل فرهنگیمون، همین مسائل تربیتیمون، همون پامون اول میگذاریم رو بحث پله آخری که تو باید مثل حضرت زهرا رفتار کنی. ببین تو جامعه چه جوری برخورد میشه، تو باید مثل حضرت زهرا این گونه باشی، تو باید مثل امیرالمومنین. آقا این حضرت زهرا و امیرالمومنین دوست نداره هنوز. ما مفروض گرفتیم که چون خود ماها آدمای بالاخره آشنایی با این مباحث هستیم، خب محبتمون در اوج ان شاءالله بیشتر هم میشه. ولی همه که اینطور نیستن که. اگر بخواد یک نفر رو ترغیب بکنید به رفتار و سبک زندگی فاطمی، باید اول شناخت پیدا بکنه نسبت به حضرت زهرای مرضیه تا محبت ایجاد بشه، تا این اتفاق بیفته. این زنجیره هدایتی از جامعه ما رخ نداده نسبت به صدیقه طاهره، نه وجود حضرت زهرا، بلکه تقریبا تمامی ساختار حجت های الهی. عرضم به خدمت شما که در بحث مقدمه دوم رو، بحث جعل و تحریف در روایات سیره فاطمی است. این مقدار نیاز به توجه بیشتر داره، گرچه همه عزیزان مستحضر هستید. بزرگواران، تحریف خب قطعا مستحضرید که یه امر مشخص و یقینی است. در تاریخ و گزاره‌های تاریخی و گزاره‌های حدیثی قطعا تحریف رخ داده، شکی درش نیست. اگر نبود اساسا ما نیاز به درایت الحدیث نداشتیم، ما نیاز چندانی در بعضی از ابعاد فقه الحدیثی اصلا نیاز نداشتیم. علت رویکرد ما به مباحث رجالی در گذر تاریخ اسلام همش به جهت این تنقیح اخبار از، یعنی در واقع تمیز دادن روایت های صحیح از روایت های جعلی بوده، درسته؟ پس جعل حتما اتفاق افتاده. جالبه بدانید که در باره سیره اهل بیت روایات جعلی فراوانی ایجاد شده. در بین اهل بیت اسناد و طهارت شخصیتی که بیشترین تحریفات در موردش رخ داده از زهرا مرضی است. اینو من تحقیق شده دارم عرض میکنم خدمتتون، بیشترین تحریفات در مورد حضرت زهرا اتفاق افتاده. اما چراییش این جالبه. علت این است که وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه در دفاع از مقام امامت و ولایت، نه فقط امیرالمومنین، در دفاع از مقام امامت، در دفاع از در واقع امتداد مسیر هدایت پذیری خلق در مسیر تعبد پروردگار، چنان حضرت زهرا نقش پررنگی در صدر اسلام ایفا کرده که خب طبیعتاً دشمنان و مخالفان بحث ولایت و امامت تمام تلاششون کردن که این شخصیت رو بشکنن.
چنان که پیشتر گفتیم، بزرگترین کنش سیاسی حضرت فاطمه دفاع قاطع و روشنگرانه ایشان از امامت حضرت علی علیه السلام بود. ایشان با بیان خطبه ها، حضور اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان های انحرافی تلاش کرد حقیقت ولایت را برای مردم روشن کند و از مسیری که پیامبر صلوات الله علیه برای امت تعیین کرده بود پاسداری نماید. این دفاع نه یک اقدام شخصی بلکه حرکتی آگاهانه برای حفظ اصالت دین و جلوگیری از انحراف جامعه اسلامی بود، حرکتی که در تاریخ اسلام به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های بصیرت و مسئولیت پذیری سیاسی باقی مانده است. آقای گرمارودی:
وقتی یه نفر در یک زمینه بسیار پررنگ عمل میکنه، نقش مثمر ثمری داره که مخالفین رو زمینگیر میکنه، اولین اقدامی که مخالفین میکنن این است که در نگاه مردم اون شخصیت رو بشکنن. تلاششون این بوده. شما لذاست که میبینید که در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها روایت هایی پیدا میشه که به ویژه الان هم عرض کنم داخل پرانتز که بسیاری از این روایت های بلکه تماماً 100% این روایت های تحریف شده نسبت به سیره اهل بیت اسناد طهارت، به ویژه سیره حضرت زهرا مرضیه، روایت های دخیل است. اخبار وارده از کتب غیر شیعه به مصادر شیعه است. روایت هایی که از مصادر غیر شیعه وارد مصادر حدیثی شیعه میشه بهش میگیم اخبار دخیله، داخل شدن، یعنی داخلشون کردن، اینها رو آوردن در مصادر ما. این گونه روایت هایی که باش میگیم اخبار دخیله بسیار در مباحث حدیث پژوهی باید مد نظر باشه و مورد توجه قرار بگیره که من باز هم تاکید خواهم کرد. بنابراین نقش حضرت زهرای مرضیه به جهت اینکه در دفاع از مقام امیرالمؤمنین چنان پررنگ بوده، دشمن در صدد تخریب این شخصیت بوده. لذا احادیث فراوانی در تخریب شأن و شخصیت حضرت زهرای مرضیه ایجاد کرده. عزیزان من یه نکته‌ای هم اینجا عرض بکنم. حضرت زهرای مرضیه تمام رفتارهاش رو از زمان رحلت یا رحلت شهادت خونه پیغمبر اکرم تا لحظه شهادت خودشون، هر عملکردی زهرای مرضیه داشت شما باید در پرتو دفاع از امیرالمومنین ببینید، چون غیر از این نبوده. هر کاری ایشون کرده، گریه‌ای که حضرت زهرا کرده، خانه حضرت زهرا چسبیده به مسجد النبی است دیگه، بعد از ماجرای سد الابواب تنها خانه‌ای که درش یک در به داخل مسجد باز میشه، یه درش به سمت کوچه، دو تا خونه است، یکی خانه از امیرالمومنین حضرت زهرا است که حجره شخصی پیغمبر اکرمه، نه حجره همسرانش، حجره شخصی خود پیغمبر. اینجا بود که پیغمبر در همین حجره شخصی خودشون هم دفن شدن، نه حجره همسرانشون. بعداً اصطلاحا در تاریخ شد حجره حجرت عایشه. عایشه بعداً آمد در این حجره اسکان گرفت که مشهور به حجره عایشه شد. بله، حجره حجره شخصی پیغمبر اکرم بود. حجره بود که اصحاب دیگران که پیغمبر کار داشتن میخواستن دید و بازدید بکنن، سوالی بکنن، بحثی بکنن، اینجا خدمت پیغمبر میرسیدن. این دوتا خونه است که درش به داخل مسجد بازه. بعد از قصف خلافت حضرت زهرا میبینید که در سیره ایشون، حضرت زهرا جز بکائین خمس عالمه دیگه، جز پنج گریه کننده مشهور عالمه، به جهت اینکه علت دوام بعد از شهادت پیغمبر تا شهادت خودشون مشغول گریه است.
مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی و
فقط شبیه خودت زهرا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع ضرورت و اهمیت شناخت عمیق جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص داده ایم. متاسفانه در طول تاریخ سنت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها مانند بسیاری از حقایق تاریخی مورد تحریف و جعل قرار گرفته است. یکی از بارزترین مصادیق این تحریف ها مسئله گریه ایشان است. گاهی دشمنان اهل بیت و مغرضان چنان القا می کنند که گریه های حضرت زهرا تنها یک واکنش عاطفی و شخصی برای از دست دادن پدر بزرگوارشان بوده، در حالی که عظمت مصیبت رحلت پیامبر اکرم حقا بی بدیل است. اما گریه ها و عزاداری حضرت زهرا یک کنش اعتراضی و سیاسی و اجتماعی عمیق در برابر انحراف از واقعه قدیر بود. ایشان با گریه های خود هم ظلم به اهل بیت را افشا می کردند و هم جامعه غافل را در مورد عواقب سستی در دفاع از ولایت هشدار می دادند. دکتر سید عمران موسوی گرمارودی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام:
گریه های زهرای مرضیه یکی از مواردی است که دارن تحریفش می کنن و تحریفش کردن. گفتم فقط از فراق پیغمبر اکرم گریه کرده، حتما شنیدید. یعنی از بس بر پیغمبر اکرم از فراق پدرش گریه کرد تا از دنیا رفت، در حالی که شما با تحقیق و یه مقداری پژوهش به این نتیجه واضح میرسید که زهرای مرضیه هم از فراق پیغمبر اکرم گریه میکرد، هم از مظلومیت امیرالمومنین و انحراف امت، از اینها داره گریه میکنه. لذاست که داخل خانه خودش که داره گریه میکنه، چون یه درب داخل مسجد باز هست و مسجد هم مرکز و کانون حکومت، اون موقع کاخ نداشتن که، کاخ سفید نبود اونجا بخوام حکومت کنن، همین داخل مسجد دارالاماره هم اونجا بود. داخل مسجد خلیفه داره نماز میخونه، داره رتق و فتق و امور مملکتی میکنه، صدای گریه زهرای مرضیه علی‌الدوام داره به داخل مسجد میرسه. مردم چی میگن؟ میگن این فاطمه همون فاطمه است که پیغمبر فرموده بود که من آزاها فقط آزانی، این همون فاطمه است که پیغمبر این همه اصرار کرد که هر کی او را بیازارد مرا آزرده. از چی ناراحته؟ داره شکوه میکنه، مویه میکرد بیبی در لابلای گریه کردن حرف میزد. شما خانم‌ها با این کارو میکنید، گریه که میکنید اما لای گریه تمجمج هم میکنید، حرف میزنید که چرا این کاری کردی، چرا اون این کاری کرد، چرا این اتفاق افتاد. صدیقه طاهره داره تمجمج میکنه، در لابلای گریه داره حرف میزنه: یا ابتاه یا رسول الله، ببین بعد از تو با ما چه کردن، ببین بعد از تو با علی چه کردن. جذا بیبی علت دوام داره صحبت میکنه، به گوش دستگاه خلافت میرسه. این گریه بیبی رو هم باید روز عملکردهای بیبی در دفاع از حقانیت خلافت امیرالمومنین بدانید، تا کاری که در ماجرای هجوم به خانه وحی اتفاق افتاده، پشت در اومده و کارهای دیگر. لذا همه عملکردهای حضرت زهرا رو باید در این قالب ببینید. با توجه به این نکته اون وقت محرز میشه برای ما که تک تک رفتارهای زهرای مرضیه رو مورد هجوم قرار دادن. در چه ساحتی؟ در ساحت تحریف احادیث. چه کسانی؟ بنی امیه و بنی عباس، به ویژه بنی امیه، به ویژه بعد از عصر معاویه و در عصر معاویه این اتفاق میفته. بنابراین علت تحریف احادیث سیره زهرای مرضیه تخریب شخصیت ایشون و تخریب عملکردهای ایشون در دفاع از امیرالمومنین. وجود مقدس زهرای مرضیه داره با همه وجودش از امیرالمومنین به حقانیت خلافت او دفاع میکنه.
وارد کردن اتهام دنیاگرایی به حضرت زهرا سلام الله علیها از سوی برخی مخالفان ناعادلانه و بی‌پایه‌تر از آن است که برای رد آن به تلاش بسیار نیاز باشد. با ملاحظه سه منبع آیات قرآن کریم، روایات و گزارش‌های تاریخی، آنچه بدیهی است این که زندگی ایشان سرشار از سادگی، زهد و بی‌اعتنایی به مظاهر دنیا بود. زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر خدا و همسر بزرگمردی بود که دنیا در چشم و دلشان به قدر جوی ارزش نداشت و آن را گذرگاهی برای رسیدن به قرب الهی می دانستند. آن بانوی گرانمایه در سخت‌ترین اوضاع و احوال جز رضایت خدا و دفاع از حق چیزی نخواست. اعتراض و مطالبه حق فدک از سوی حضرت نه از روی دلبستگی به مال دنیا، بلکه در دفاع از عدالت و ولایت بود تا حقیقت اسلام تحریف نشود و حق در جامعه فراموش نگردد. دکتر سید عمران موسوی گرمارودی:
وجود مقدس زهرای مرضیه یکی از کارهایی که کردن اومده در مسجد پیغمبر، در دارالحکومه که در واقع مسجد پیغمبره، به مسجد اومده. اومده خطبه میخونه. خطبه فدکی زهرای مرضیه به قدری در جامعه اون زمان تشنج ایجاد کرد، عزمی ایجاد کرد که بلند شد در دفاع از وجود مقدس امیرالمؤمنین که خلیفه کارهایی کرده که مستحضری. برای اینکه در طول تاریخ این خطبه رو زیر سوال ببرد، ببینید چه اقداماتی انجام میدن. داستانهایی میسازن که از زهرای مرضیه رو شخصیتی دنیا طلب نشان بده. یاد العجب، زهرای مرضیه است جزء اهل بیت عصمت و طهارت، آیه تطهیر در شأنش نازل شده، اما داستان میسازن چون داستان تو دلبروه، داستان قشنگه، داستان هم که جعلی درست میکنن. داستانو میدونید که اگه بخوام یه دروغی رو من به شما خورده شماها بدم، باید یه جوری بدم که خوشتون بیاد بپذیریدش. باید با یه لطایف، با یه ظاهری، یه پوسته قشنگی درست کنم برای که برای شما جذاب بیاد دیگه. داستانهایی درست کردن با ظاهر منقبت که داخلش منقصته، داخلش جسارت به اهل بیت اسمت و طهارت. مثلا چی؟ داستان آوردن، داخل این داستان هم از یه سری وقایع حقیقی و مسلم استفاده میکنن، چیدمان میکنن، اون دروغ و وسطش جا میدن. مثل چی؟ میگن پیغمبر اکرم از هر سفری که برمیگشت اولین شخصی که به دیدارش میرفت زهرای مرضیه بود، چون عزیزترین شخصش بود. موقعی که میخواست از به سفری بره، آخرین نفری که ازش خداحافظی میکرد زهرای مرضیه بود، چون بیشتر از هر کسی دوستش داره. در یکی از سفرها برمیگرده، میبینه که زهرای مرضیه در خانه پرده ای آویزان کرده، دستبندی خلخالی به دست خودش و حسنینه، و پیغمبر اکرم همین که وارد خانه میشه، عرف الغضب فی وجهه، به شدت چهرهش آشکار میشه، خشم در چهرهش، قهرگونه از خانه فاطمه برمیگرده، میره خانه خودش. صدیقه داره تعجب میکنه، پدر من همیشه میون بعد منو در آغوش میکشید، میبوسید، میبویید، چی شد رفت؟ میفرستن دنبال پیغمبر، چی شد؟ یا رسول الله چرا نیامدی؟ پرده در خانه دختر من، پرده نو من داشته باشی؟ حضرت زهرا پرده رو باز میکنه، دست حسنه اینه کسی میده، میفرسته پیش پیغمبر، پیغمبر پاره پارش میکنه، میگه الان برای من روشن شد که انکه بضعت منی، تو پاره تن منی. بعد ببینید چه تحلیلایی از این داستان میکنن، قشنگه با تحلیل میکنن، میگن که پیغمبر ساده زیست بود، تجمل رو دوست نداشت، نمیخواست فاطمه تجمل داشته باشه، اما فاطمه در غیاب پدرش رفت پرده خرید، رفت دستبند خرید. بعد شما میبینید که عجب داستان قشنگی، معاصران ما، نویسندگان امروزی که دارن برای نسل جوان و عموم مردم کتاب مینویسن، همین قصه رو آوردن تحلیل هم کردن، کلاس درسی برای فاطمه در راستای ترک هوا و هوس. بعد شما میرید فقه الحدیثی بررسیش میکنید، بسم الله آسین میزنید بالا، روایاتو میذارید، جمع میکنید، شیبه تحقیقی، همه احادیث رو جمع میکنید. من در کتاب دفاع از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 3 جلد کتاب دارم، در جلد اولش همین روایات ها رو جمع کردم و کار کردم. توی این کتاب 10 روایت من از مصادر عامه آوردم، از همین که بعدش هم روایت دخیل است، وارد مصادر حدیثی امام شده، اما خاصگاهش عامی است، مال اونهاست. در آوردم کاشف عمل اومد که اصل ماجرا برای یکی از همسران پیغمبر رخ داده، حالا عایشه است، خود اهل تسنن اعتراف کردن این ماجرا رو میارن منتسب میکنن به حضرت زهرای مرضیه. بعد یه چیزی یادشون میره، در ماجرای عایشه که اتفاق افتاده و واقعیت بوده، پیغمبر وقتی وارد خانه میشه، علت این که اون پرده رو میگیره و پاره میکنه اینه که اون پرده مصور و منقش بوده، شکلک داشته، تصویر داشته، وجود شکلک و تصویر و اینا در خانه کراهت داره، پیغمبر از باب این که این پرده رو اگر من بکنم به هر کیم بدم تو خونش نصب کنه، مکروهه، به درد نمیخوره، پارهش کرده. این قالب آوردن برای زهرای مرضیه منتسب کردن، یادشون رفته بگن که اون پرده به خاطر منقش بودن پاره شد. اینجا گفتن که نه، پرده نوعی بود، پیغمبر چون نمیخواست زهرای مرضی از دنیا بهره من باشه پارش کرد. خب بعد ما سوال منطقی میپرسیم، یا رسول الله حالا نمیخواست دخترت استفاده میداد، همسایه استفاده کنه؟ اینا سوالات عقلی برای ما پیش میاد.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
حضرت زهرا سلام الله علیها از موضوع فدک به عنوان ابزاری برای افشای حقیقت استفاده کردند. ایشان در خطبه فدک نه برای دستیابی به ملک دنیوی، بلکه برای احیای سنت پیامبر و دفاع از امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام ایستادگی کردند. این اتهام تنها توجیهی برای غصب حق اهل بیت علیهم صلوات الله